من سهم خودم تشکر میکنم از جناب آقای باقری که خداوند بهشون توفیق داره و در این مسیر قدم برمیدارن. اگر یادتون باشه مسئله 68 سه تا بند داشت. بند اولش مربوط به تقلید بود، بند دومش مربوط به جعل ولایت در امور مردم، امور ناس، و بند سوم راجع به قضا بود. اون دوتا بند گذشت، البته تحقیق مانده ها، ما الان داریم تتبع میکنیم انشاءالله، حالا فردا پس فردا طبیعتاً میرسیم به تحقیق. اما حالا ما پشت سر بذاریم حرفا رو، ببینیم چه حرفی زده شده تا بعد. امروز میخوام راجع به این بند سوم که جناب سید فرمودند احوت در قاضی اینه که اعلم بلد باشه یا اطراف بلد، به طوری که مترافعین اگر بخوان بهش مراجعه کنن به حرج نمی افتن. خب یه بحثایی داره، بحثای مهمی هم داره، انشاءالله دقت کنید با هم گفتگو کنیم، مخصوصا با نظام‌های قضایی متمرکز امروز. اینا رو دیگه شما تو این کلمات نمی بینید. کلمات آقایون بر اساس همون سنت قدیم که می دونید نظام قضایی متمرکز نبوده، چیزی هم به اسم قانون نداشتیم، وزارت عدلیه و دادگستری هم نبوده، علما تو شهرها به امور مردم رسیدگی می کردن، البته از طرف حکومت هم پشتیبانی می شدن که قدرت داشته باشن. بیشتر تو این فضا هست و لذا کار ما یه مقدار سنگین میشه که ما اینو ببریم توی فضای جدید صحبت کنیم. حالا اونا باشه تو تحقیق انشاءالله. ببینید اگه یادتون باشه همین امسال اوائل سال در مسئله 56، من اگر اشتباه نکنم ما امسال از مسئله 55 شروع کردیم، دومی مسئله من 56 بود. در مسئله 56 این بحث اعلم بودن قاضی مطرح شد. حالا جالب اینه که ایشون دوباره هم داره مطرح میکنه، دست شما دارم، دوباره هم داره مطرح میکنه. حالا در گذشته یادتون باشه ما به سه تا نظر رسیدیم. یه نظر این که باید قاضی اعلم باشه، یعنی نه فقط مجتهد باشه، جالب اینها، نه فقط باید مجتهد باشه بلکه باید مجتهد اعلم باشه. این یه نظر. نظر دوم لازم نیست اعلم باشه. یه طیفی از آقایون اینجا نگاه کنید، چه ذیل همین مسئله 68 چه ذیل مسئله 56، یه استوانه هایی از فقها ها میگن لازم نیست قاضی اعلم باشه، مجتهد باید باشه ها، ولی اعلم لازم نیست. و این وسط آقایون، خیلی از آقایون تفصیل دادن، تفصیل بین این که دعوای اینها یعنی مترافعین دعوا در حکم شرعی باشه یا دعوا در موضوع حکم شرعی باشه، تا پرونده چی باشه. دو تا مثال براتون میزنم. اگر ورثه در این که زن بابا چی ارث میبره دعوا دارن، خود خانم میگه من از همه ترکه شوهرم ارث میبرم، ورثه میگن جناب عالی از غیر منقول ارث نمیبری، عین غیر منقول، بله از منقولات میبری، از ساختمانم قیمت میبری، نه خود عین، شریک در خود خانه نیستی. دعواشون میشه. خب اینجا دعوا سر موضوع آقایون و مصداقه یا دعوا سر حکمه؟ تو باب حوه یادتون میاد چیزایی که بابا میذاره، نمیدونم شمشیر و قلم و وسایل شخصی و حالا اگر بگیم امروز اتومبیل و قدیم میگفتن اسب و خاطر، حالا مثلا کسی اینجوری بگه، اگر دعوا سر این باشه که آیا حوه فقط پسر بزرگتر میبره یا حوه گیر همه میاد، قاعدتا پسر بزرگتر میگه کلش مال منه، بقیه بچه ها میگن نه باید همه ببریم. آقا تا زور مثال بزنید موارد اختلاف حکمی، اینجا سر حکم دعوا دارن، اما همه پرونده های که اینجوری نیست آقایون، همه پرونده های که اینجوری نیست. آقایی به خانمش یک آپارتمان داده، خانم میگه بهم بخشیدی، روز زن بود کلتم داغ بود بخشیدی، آقا میگه من معذرت میخوام غلط کردم که بخوام یه آپارتمان ببخشم، من بابت مهرت دادم. آقا اینقدر پرونده داریم اینجوری قضات بیچاره ها. ببینید اینجا سر حکم که دعوا نیست، بله حکم معلومه، اگر بخشیده باشه مهریه رو بدهکاره، اگر بابت مهریه داده باشه بدهکار نیست. این دعوا سر موضوعه. میگه من طلب رو دادم، هزاران پرونده داریم، طرف میگه من چک رو پاس کردم، طلب رو دادم، میگه سند بیا، میگه سند ندارم، چک پاس شده رفته، طرف مقابل میگه نه شما طلب رو ندادی، چکی هم به من ندادی، یا اصلا اون چکی که دادی بابت چیز دیگه بود. ببینید اینا دعوا در موضوعه. میدونید خیلی از آقایون گفتن اگر دعوا در حکم باشه باید قاضی اعلم انتخاب کنن. این فضلا خیلی نمیخواد زحمت بکشید حفظ کنید، اگر دقت کنید که انشالله اهل دقتید خودتونم متوجه میشید دلیلش. چون وقتی دعوا در حکم، در واقع بحث سر تقلیده، سر حکم شرعیه. خب در احکام شرعی کی مرجعه؟ حالا اصلا دعوا بذارید کنار، در حکم شرعی که مثالی که زدم برای احکام، کی باید قضاوت نهایی رو بکنه؟ قاضی، نگم قاضی، اعلم یا غیر اعلم. و اصلا اینا باید از کی تقلید کنن؟ باید از اعلم تقلید کنن. لذا آقایون نگاه کنید عروه رو، چه تو ذیل مسئله حاضر 68، چه ذیل مسئله 56، این تفصیل رو میبینید. البته بعضی ها فتوا دارن، بعضی ها مثلا لایبعد حتی لایبعد هم فتواست، مشکلون احتیاط اینه. من دیگه نخواستم آقایون اگر نوشتم سه تا نظره، تو برگه نوشتم سه تا نظره، حتی تذکرم دادم که اصلش سه تا نظره. حالا بعضیا در قالب فتوا اومدن جلو، بعضیا در قالب احتیاط. خب تا اینجا دوستان خلاصه کنم، بعضی فضلات دیر اومدن، در این که قاضی باید اعلم باشد در رسیدگی یا نباشد اختلاف حداقل سه تا نظره مهم وجود داره. اما آقایون قبل از این که حالا بحث رو باز بریم تو اقوال، چون مجددن من میخوام از آقای حکیم و از آقای خویی براتون بیارم که اونجا نیاوردیم، اونجا گذر کردیم. ببینید چند تا نکته. یک، برگم ندارید؟ فکر نمی کنم. چرا؟ من اشتباه کردم. من اصول بود که برگ نبود. ببینید از خارج دقت کنید، یه مقدار تغییر دادم، نه مطلب رو تغییر بدم، ترتیب بحث رو. ببینید این که میگن اعلم آیا لازمه یا نه، بعضیا میگن لازمه، خود سید فرمود احتیاط واجبه، درسته که اعلم باشه. ببینید منظور اعلم مطلق تو دنیا نیستا، یعنی بگیم اونی که در کل اعلمه. مثلا حالا یه پروندهی در یه روستایی دعوا شده، بگیم باید برن سراغ اعلم، اعلم العلماء. اعلم هم که همیشه یکیه دیگه. حالا اگر بعضی وقتا هم اشتباه مصداقی بشه بین دو نفر سه نفر، ولی بالاخره بنا نیست که اعلم زیاد باشه. میتونیم همه دنیا رو حواله بدیم، همه عالم تشیع رو. تازه این احکام که میگیم فقط مال شیعه نیست که، شیعه گوش میکنه، اونا گوش نمیکنن، ولی احکام مشترک بین همه است. میتونیم بگیم اعلم مطلق مراده. اینو نباید به کسی نسبت بدیم. قاعدتا باید بگیم اعلم مضاف، اعلم نسبی. در اعلم نسبی فضلا تعابیر علما مختلفه. مثلا بعضی گفتن اعلم بلد، اون شهری که این دو نفر میخوان پرونده رو مطرح کنن، اعلم بلد. بعضی گفتن بلد و ما حوله، یعنی شهر و اطراف این شهر. حالا ممکنه اعلم نراقی باشه تو نراق، پرونده کجاست؟ تو کاشون. خب کاشون نراق نزدیک دیگه، میرن پیش مرحوم نراقی پرونده رو حل میکنن. گفتن و ما حوله. بعضی هم گفتن به مقداری که حرج نباشد. اگر اینو بگیم، میدونید که نگید همون حوله هم میشه، نه، میشه نسبتش عام و خاص منوج. بعضی وقتا حتی اعلم بلدم حرجه. حالا یه شهری مثل تهران، تازه تهران تو بعضی از این شهرهایی که آدم میره نیمه شهره. مثلا تو مسکو کسی بره، نمیدونم تو که خیلی با نزدیک 30 میلیون جمعیت، خب اینا باز بگیم اعلم بلد. خود بلدم برعکسش، بعضی وقتا مثلا اطراف شهر باشه حرجی نیست. لذا اومدن معیار حرج قرار دادن، گفتن اعلم بلد یا ما حوله و معیار حرجه. اگر در مراجعه حرج، لازم نیست اعلم، ولی تا به مرز حرج نرسیده باید برن. حالا امروزه که چون میدونید وسایل نقلیه آسون شده، یا حتی حضورم لازم نیست، اگر بگیم صحن دادگاه لازم نیست، میگه آقا شما عکس پرونده رو بفرست من رسیدگی میکنم، خب اینا دیگه بلد و ماحوله هم چی میشه؟ ول میشه، دچار انولال میشه، خود به خود ول میشه دیگه. بله حیاتون باشه. ما یه چیز دیگه هم اضافه میکردیم اون اول سال، میگفتیم بعض وقتا حرج نیست ولی ضرره. مثلا مراجعه باعث ضرر شخص میشه، ضرری که غیر قابل تحمله. مثلا قاضی تو شهره، برای طرف بخواد رجوع کنه باید 2 ماه 3 ماه تو نوبت باشه. تو این 2-3 ماه نوبت ممکنه خیلی ضرر بکنه، خیلی خسارت بکنه. اصلا بعضی وقتا مثلا موقعیت این کالا از بین میره. سریع کالایی دعوا دارن، اگر بخوان دعواشون رو ببرن پیش اعلم، میره برای 2 ماه دیگه. فرض کنید شهرم یه شهر زائرخیزیه، زائرپذیره. اگر اینا خلاص نکنن کالا رو، میره برای سال دیگه. باید تا سال دیگه کرایه انبار تو مکه چجوریه؟ تو مکه حالا البته الان دیگه اینجور نیست، قبلا اینجور بود. حج که تمام میشد دیگه میرفت مثلا تا بعدن چند ماه بعد که عمرم، تازه عمرم که خیلی مثل حج نبود، اصلا طرف صرفش نمی کنه جنس و نگه داره تو انبار. کرایه که میخواد بابت انبار بده گاهی از خود جنس بیشتر میشه، باید رد کنه بره. خب اینا ضررم آقا باید ما نگاه بکنیم. ببینید دستان رو نگاه میکنید، اعلم در بلد و ما حوله مما لا حرج فی ترافه الی. اگه حرف ما رو هم گوش کنید با بگیم مما لا حرج ولا ضرر غیر عادیین. ضرر عادی که همیشه داره، اگه ضررم نباشه. ولی من به شما بگم آیا اینا واقعا با هم دعوا دارن؟ اینایی که تعبیرشون مختلفه یا عباراتشون مختلفه؟ وگرنه معیار همین که سید داره، معیار چی باشه؟ وجود حرج و عدم حرج باشه. این خیلی مهمه آقا، این که ما تفاوت تعبیر علما رو صرفا تفاوت در تعبیر بدونیم یا تفاوت در تفکر. برای من آقایون بسیار بعیده، قابل قبول است که بگم اونی که میگه اعلم در بلد مقصود فقط همون شهر خودشه، که اگر یه شهری 5 کیلومتر اون برتر اعلم اونجا هست بگه نه دیگه من گفتم اعلم در بلد. آقا ما اینجا دلیلی که نداریم که تعبدی باشه، لذا اونی که بلد گفته ما حولهو هم بفرمایید منظورشه. باز آیا اونی که گفته بلد و ما حولهو ولی بحث حرج رو نکرده، آیا واقعا میخواد بگه ولو حرج باشه؟ یا از اون طرف ولو یه شهری باشه که اطراف این شهر نباشه ولی راحت آدم میتونه بره و بیاد، حرجی نیست؟ بگه نه همون شهر یا اطراف همون شهر. اینجاست که آقایون من با جرأت عرض میکنم اینا تو تعبیر اختلاف دارن نه در نظر. لذا آقایون این طور میشه، پس یک نظر میگه اعلم باشه مگر برسد به مرز حرج، دیگه بلد و ملد و اینام نمیگیم، میگیم مگر برسد به مرز حرج اگر از حرف مام خوشتون بیاد و ضرر، اون وقت دیگه لازم نیست اعلم باشه، ولی اگر نرسه لازمه. پس بلد اعلم مطلق مرادیست، اینو میخواستم بگم. بله
بلد رو شما شهر فرض میکنید، منطقه فرض میکنید، مثلا میگم منطقه لواسان بزرگ، لواسان بزرگ الان شهر.
بلد رو میدونید تعبیر کلمه بلد یعنی شهر، الان عربا بلد رو به کشورم میگن، ولی قطعا اینجا مراد نیست. سوال خوبی بود. اما نکته دیگه آقایون، نکته دیگه اینه که دارم نگاه میکنم این اعلم، هی میگیم اعلم اعلم، درسته؟ تازه تو فقره اولم گفتیم اعلم، تو اون فقره دومم گفتیم حالا اعلم لازمه یا نه، الانم داریم میگیم اعلم یعنی چه. اینو باید بذارید من تو تحقیق یه مقدار. آیا منظور از اعلم یعنی مثلا اعلم به امر قضا؟ کسی که در کار قضایی تجربه داره اعلمه؟ یا منظور از اعلم همون است که تو باب تقلید میگن، میگن اجود و استنباطن، اونی که بهتر استنباط میکنه؟ البته اینو ما بیشتر چیز کردیم، ولی اونا میگفتن عرف به قواعد باشه، به ضوابط باشه. بله اینم باید دقت داشته باشید و تو تحقیق انشاءالله برسید. مسلم جناب سید منظورش اعلم به امر قضا بفرمایید بفرمایید. نیست. اعلم به امر قضا، به ریزکاری های قضا، به جد سعادت اینقدر قضا ریزکاری های دقیق داره، میدونید که اینا تو کتابم نیست. خیلیش رندیه، تیزی خود قاضیه. گاهی مثال زدم براتون که کاری قضات قدیم ما میکردن رندی هایی بوده، یه تیزی هایی میخواد. امروز اگر کسی بخواد از دست این وکلای قدر قاضی کلا سرش نره، خیلی باید زرنگ باشه. ولی ایشون نه، ایشون وقتی میگه اعلم یعنی سید، و دیگران ایشون که میگم یعنی همه اینا، اعلم از همون باب چیز میارن، باب تقلید میارن، اینجا جاش میدن. یعنی باید تو استنباط قوی ترین فرد باشه، تو استنباط همون اعلم تقلید رو مرادشون هست. یه چیز داشتم باشه، قابل اندازه گیری به این معنا که بخواد خطکش بذاریم نه، اما این که بالاخره انسان حس میکنه. شما فرق بین این آقایونی که حالا همشون هم رساله دارن، اصلا رساله دارا رو میگیم، فرق نمیکنید بذارید از عبارتش. درسته اعلم تا نه کلنم کیفی باشه، خیلیش هم کمیه. اگر کیفی هم باشه قابل چیه؟ کمه. شما کافیه مثلا جواب دو نفر رو در یه مسئله مقایسه کنید، دقیق متوجه میشید که کدام از دیگری عالمتر، تیزتر، مسلطه بر ضوابط. لذا برفرض که کیفی باشه میگیم باید تا مقداری که میتونید، و من میخوام بگم خیلیشم کمیه. یه چیزی رو تو این تعطیلی میخوندم از مرحوم کاشف الغطا، عاشق محمد حسین کاشف الغطا. اینا سه چهار تا داداش بودن، شیخ علی کاشف الغطا، شیخ احمد، محمد حسین. این آقای شوبیری نقل میکنن که ایشون میگه که مثلا شیخ علی، شیخ احمد از عاشق محمد حسین، محمد حسین واردتر بودن، اعلم بودن. میگه ایشون مثلا خب بعضی وقتها یک سقطاتی داره، حرفایی داره، بعد ایشون نقل میکنه آقای شوبری که مرحوم کاشف الغطا گفته بود که معیار اعلم بودن اینه که تألیف زیادتری داشته باشه و خدمات دینی بیشتری داشته باشه. تا حالا میگفتیم اجود و استنباطن، اینو برام خیلی جالب بود که یک فقیهی که صاحب حاشیه بر عروه است، به نظرم از اون 41 نفر، از اون 41 نفرم که ما میگیم یکیش همین آقای عاشق محمد حسین کاشف ال بله کتاب باشه. حالا یاد نمیدونم چرا ماجراجوییم میگه نگاه کن، لا اله قبولش نمیکنم. ایشون اینو میاره شاهد بر این که انسان دقیقی نبوده. آقای شوبری میگه ببینید، ایشون میگه اینجوری، چه ربطی به عالمیت داره تألیف بیشتر یا خدمات دینی بیشتر؟ منم تابستون که خوندم برام خیلی عجیب بود، یعنی منم همون ذهنیت آقای شوبری رو پیدا کردم، چه حرفیه. ولی اخیراً شاید همین امروز صبح بود یه دفعه به ذهنم رسید که ما این حرف رو ببینیم داریم از کی میشنویم. ببینید این حرف رو شما از کسی دارید میشنوید که اولا صاحب تألیفاته، تأسیس و شیعه رو یا اصل و شیعه از کتابای بسیار خوب ایشونه. این آدم میدونه که تألیف حتی نه از این تألیفای روزنامه ای ها، میدونه که تألیف چقدر در پرورش ذهن مجتهد مؤثره. واقعا آقایون اینطوری، آدم تا دست به قلم، حتی قلم فنی، قلم منضبط، در یه مسئله قلم بزنه فرق داره تا 4 جلسه درس بگه. و این دوتا مثل بال باید باشه، باید بیاد تو درس مطرح کنه، یه مقدار چکش بخوره، بره تألیف کنه. اگر این باشه خیلی حرف بی ربطی نیست. بعد میگه خدمات دینی بیشتر. عاشق من حسین میدونید چیزم بوده، یعنی عالم اجتماعی بوده، سیاسی بوده، نظراتش راجع به فلسطین اینا ببینید، یا سفرش رو به قدس، یعنی یه آدم، یه آخوند اجتماعی بروز. خب شاید این آدم بدونه که اینجور خدمات تو نگاه افراد بفرمایید اثر میذاره و خدا وکیلی اثر میذاره. نمیخوام بگم این شرط کافیه، خدا نکنه، اما شرط لازم هست. حالا این بنده خودم کیک بوده، کجا بوده این حرفو زده؟ بله، اون ناقل چقدر تونسته بفهمه؟ دوستان ما امروز حرف میزنیم نصفشو میارن، نصفشو حذف میکنن، بعدم استفاده میکنن ازش، قضاوت میکنن. دیوای به حرفی که مثلا فاصله خورده باشه. من خدمت آقای شوبیری اگر برسم، توفیق ندارم خیلی محضر ایشون برم. اگر دوستانی حالا صدای ما رو میشنوند یا به هر حال ارتباط دارن، این از اون حواشی رو هوا نیست. بعد میبینید میگن باید قائلم نگاه کرد چیه. اگر یه آدم مثلا منزوی، غیر اجتماعی، غیر صاحب قلم اینو گفته باشه، خب اون یه چیزه. اما یه کسی که اهل این نکاته، و من انشاءالله اعلم و براتون خواهم گفت، گرچه قبلنم گفتیم، مخصوصا در غزا اعلم باید کی باشه؟ بلند ایشون حالا این قدره بلند. نه اصلا مطلق هم باشه، تألیف در ساحت‌های مختلف اجتماعی، نه واقعا آقا نگاه ها فرق میکنه، واقعا نگاه ها فرق میکنه. اجتماعی، یه موقع یه آقایی میگفت که هر کسی میخواد حج بنویسه، نظر بده برای مقلد، باید یه سفری حج رفته باشه، دیده باشه حج رو. من بهش گفتم بنده خدا چی داری میگی؟ باید 2-3 سفر روحانی کاروان رفته باشه، توجه میکنید؟ و یه 200 تایی ظاهرم بندازن به جونش، بعد بفهمه که مسئله چیه، بعد بیاد بشینه استنباط کنه. البته اینایی که من میگم باید مهار شده باشه، بعضی حرفا اصلش خیلی ضروریه، ولی افسار نشه، مهار نشه، ممکنه یه آقایی میگفت که فقیه باید هم متخصص جراحی باشه، متخصص پزشکی باشه، مثلا میخواد راجع به کلیه چیز باشه، حتما با متخصص کلیه باشه. از آقایون و از اساتید دانشگاه روحانی ببینید این افراط و تفرید ها، اونی که همه اینا رو مسخره میکنه و اونی که یه دفعه دیگه مثل ماشین که ترمزش میبره تو سرازیری میبره دیگه. و ما گیرمون دوستان رو همین حد وسطه. به هر صورت آقایون این یه نکته که باید توجه کنید. یه نکته دیگه دقت کنید، نمیدونم چقدر حافظه دارید شما، بگید کم، حالا انشالله اینطور نیست، جسارت نکنم. اگه یادتون باشه یا ما یه مسئله داشتیم، فکر کنم 58 هم بود، که سید میفرمود اختیار انتخاب قاضی با کیه؟ بله 56 اختیار انتخاب قاضی با مدعیه، درسته؟ اونی که تو دعوا مدعیه. حالا سوال، نسبت اونچه که اونجا فرمود با اعلم بودن چه نسبتیه؟ یعنی چه؟ ببینید، از اون بر میگید انتخاب قاضی با مدعیه، از اون بر میگید قاضی باید اعلم باشه. حالا اگر مدعی اعلم رو انتخاب نکرد، مدعی انتخاب نکرد، آیا اینجا اختیار ساقط میشه؟ میدونید کجا سوال خودشو خیلی نشون میده؟ اگر مدعی میگه اینی که من انتخاب کردم اعلمه، اینم ادعاش، میگه من، شما نمیگید اختیار دست منه، من فلانی رو اعلم میدونم، از همینم تقلید میکنم. ولی حالا فرض کنید اون عقیدش اینه ولی اعلم نیست، اعلم نیست، یا منکر یه نفر دیگه رو تقلید میکنه. مرحوم سید در مسئله 58 این مناسبت رو اشاره کرده، ولی در مسئله 68 56 مناسبت رو برقرار کرده، تو مسئله 68 این مناسبت رو بریده، جدا کرده، ولی باید توجه بشه. ولذا آقای حکیم میگن اگر مدعی غیر اعلم رو انتخاب کرد، میگیم چرا این انتخاب کردی؟ میگه دلم میخواد، من اینو اعلم میدونم، درست؟ میگه من اینو اعلم میدونم. اگر انتخاب کرد باید ببینیم نظرش در افتیم، باید شبه حکمیه باشه، نظرش با اعلم متفاوته یا نه. اگر متفاوت نیست حق نداریم بگیم قاضی تو عوض کن، ما منکر بگه من پیش این آقا نمیام چون تو غیر اعلم انتخاب کردی و من نمیام پیشش. میگه من غیر اعلم به قول تو انتخاب کردم، درست، ولی نظرش با نظر اعلمی که تو میگی یکیه. دعوای ما تو ارث زن پدرمونه مثلا، و این مسئله این دو نفر مثل هم نظر میدن، ایشون میگه اینجا اشکال نداره. پس از نظر آقای خویی، آقای حکیم، یک جا اعلمیت شرط نیست. اینا خودش تفصیلیه، یه تفصیلیه. کجا شرط نیست؟ اونجایی که غیر اعلم با اعلم در مسئله متنازع فی نظرشون یکیه، اینجا دیگه اعلمیت ساقطه. اگه یادتون باشه باز بگم، جسارت نکنم، حافظه داشته باشید، ما میگفتیم قبلا، میگفتیم ما چون این بس کهنه است، میگفتیم اگر اعلم و غیر اعلم یک نظر دارن، شما میگید اینجا میتونه به غیر اعلم رجوع کنه. اصلا اینجا رجوع یعنی چه؟ مگه تقلید قصد قربت قصدیه؟ بگه من این مسئله را از این آقا تقلید میکنم، ولذا یه بار تسبیحات میگم تو نماز، حال مثال نماز بزنم، اعلم هم همینو میگه، اصلا این میشه بگه تقلید. یه تصوری بعضی ها دارن، آقای حکیم ندارن، ولی بعضی ها دارن که میگن اگر اعلم و غیر اعلم نظر یکی بود، از هر کدام میخوای تقلید کن. اصلا این درسته این جمله؟ یه تأمل بکنید آقایون، تا فردا انشاءالله ادامه میدیم. الحمدلله.